تفسیر قرآن کریم صوت شماره 220 سوره زمر آیات 62 تا 75.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم آیه 62 سوره مبارکه زمر. آیاتی که پشت سر گذاشتیم چند تا آیه خیلی مهم داشت. یکی بحث آیه 53 که اون بندگانی که بر جانهاشون اسراف کرده بودند، بر خودشون ظلم کرده بودند، افتاده بودند تو فضای ظلم و فساد، حالا به هر نوعش، هر مدلی، خداوند به اینا فرمود که خلاصه راه توبه بازه، البته به شرطی که آداب توبه رو به جا بیارید و از فرصت طلایی که خداوند بهتون داده استفاده کنید. این آیه نباید باعث این سوء برداشت بشه که ما مثلا هر کاری دلمون خواست انجام بدیم بعد آخر مثلا با یه استغفر الله همه رو ماسمالی کنیم. نه، این همچین برداشتی که نمیخواد این آیه به ما بده. میخواد بگه راه بازه، بن‌بست نیست، هر جوری باشید میتونید برگردید، امکانش هست، بالاخره یه راهی میشه براش پیدا کرد، یه جوری بالاخره راه میده، البته به شرطی که انسان واقعا توبه حقیقی داشته باشه. اگه حق الله گردنش انجام بده، حق الناس گردنش ادا کنه، اگه کتمان حقی کرده اون حق رو آشکار کنه، اگه امری ازش فوت شده جبران مافات کنه، بالاخره راه بازه. آیات بعدم کلی تاکید کرد بر اینکه این فرصت طلایی رو قدر بدونید و آیه 56 که دیگه شاهکار، که دیگه یکی از بهترین راهها که انسان این فرصت رو قدر بدونه و برگرده، اینی که در رابطه با بحث جنب الله یا حجت الله یا خلیفت الله دست از تفریط و اهمال و کوتاهی برداره و برای تحقق اهداف خلیفه خداوند تلاش داشته باشه. شدیدترین حسرت ها رو در قیامت کسانی دارند که برای تحقق اهداف خلیفت الله کوتاهی کردند، تفریط کردند، که در آیه 56 میفرماید این نکته رو جدی بگیرید. امام زمان ما آمدنی نیست، آوردنی است، باید براش جاده صاف کرد، باید از تمام قدرت و ثروت کشور استفاده کرد، هم برای پرورش انسان های بزرگ 313 تا ابرمرد جامعه الاطراف، و یکی هم این که جامعه رو سعی کنیم ببریم به سمت اون جامعه مهدوی، اون جامعه‌ای که میخواد بر اساس ایمان و تقوا زندگی کنه و لیاقت و کفایت حضور و ظهور ولی خدا، خلیفه خدا رو در بین خودشون پیدا کنه. که خلاصه این آیات رو فرمود که اگر میخواید جز و حسرت زده های قیامت نباشید، این راه تلاش برای تحقق اهداف خلیفه خدا، جز و متقین باشید، جز و محسنین باشید، و الا اگر بخواید جز و تکذیب کنندگان و تکبر ورزان و کافران باشید، در روز قیامت روسیاه و تای درک اسفل السافلین. که ان شاء الله ما اینجوری نباشیم، مستاق آیه 61 باشیم که از تقوا پیشگان و رستگاران عالم ابدی خواهیم بود ان شاء الله. حالا ادامه آیات، آیه 62، الله خالق و کل شیء، خداوند آفریدگار همه چیز است، و هو علی کل شیء وکیل، و او بر همه چیز حافظ، ناظر، نگاهبان، سرپرست است، وکیل همه این معنا رو میده. آیه 63، له مقالید السماوات والارض، کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست، و الذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون، و کسانی که به آیات الهی کافر شدند، خاسرون، خسارت زدگان، خسران دیدگان، کسانی که سود و سرمایه را از دست دادن. خداوند یه سرمایه‌هایی به اینا داده، اینا این سرمایه رو چند برابر کنن، برای عالم ابدی توشه بردارن، اینا اون سرمایه رام به باد فنا دادن. کسانی که اینجوریان، کسانی که بخوان در مقابل این همچین خدایی که خالق همه چیز، کلید آسمان ها و زمین دست اوست، بخوان سرکشی و سرسختی کنن، خودشون ضرر میکنن، خودشون سود و سرمایه را از دست میدن. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. گاهی وقتا انسان ها تو زندگی هاشون گره های رخ میده، یه مشکلاتی رخ میده، خداوند میگه بابا کلیدش دست منه، اگر من یه جاهایی باز نمی کنم، میخوام تو رو امتحان کنم، میخوام ببینم عکس العمل تو چیه. خیلی این کلیدها از آن اوست معنا داره، گره میفته تو زندگی انسانها، کلیدش دست خداست. خداوند میتونه باز کنه یا نه؟ خب معلومه که میتونه، چرا نمیکنه؟ در یه مقطعی میخواد آزمایش کنه، میخواد عکس العمل ما رو ببینه. آیه 64، قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگو آیا به من دستور میدهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان، غیر خدایی که اصلا هیچی دستشون نیست، خدایی که همه این داشته ها رو داره بذارم کنار بیفتم دنبال غیرش که هیچی نداره؟ شما چقدر پرتید. قشنگ خداوند میگه اینجوری مستقیم باشون مطرح کن که گوشی دستشون بیاد، تو در چه موضعی هستی؟ محکم، یعنی من اینقدر نادانم که بخوام یه همچین رویه غلطی رو در پیش بگیرم مثل شما جاهلان. آیه 65، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، و به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده، لئن اشرکت، که اگر مشرک شوی، یعنی اگر بیفتی تو فاز دین انحرافی، لیحبطن عملک، تمام اعمالت تباه می شود و لتکونن من الخاسرین و از زیانکاران خواهی بود. این آیه خیلی خطرناکه وقتی ما بحث شرک رو بزنیم به شرک در ربوبیت ها. اینایی که به خاطر منافع مادی، به خاطر مناسب دو روزه دنیایی، به خاطر حالا مثلا یه شهرتی، یه لذتی، یه ثروتی، یه قدرتی میافتن دنبال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غربی، مادی، الحادی، باطل، زمین بازی‌هایی که دشمن تعریف کرده، خیلی این آیه رو باید بر علیه خودشون جدی بگیرن. اگر دنبال شرک، شرک در ربوبیت، یعنی یه دین انحرافی، مشرک یعنی چی؟ مشرک یعنی دیندار منتها به یک دین تحریف شده، به تفکرات التقاطی، هم خدا رو قبول داره هم غیر خدا رو، هم مربیگری خدا رو پذیرفته هم مربیگری غیر خدا رو، اینو میگیم دین التقاطی. اگه کسی بیفته تو فاز دین التقاطی، خصوصا تو این آخر الزمان، چقدر فضاهایی که ما توش زندگی میکنیم فضای التقاطیه، هم بحث اسلامی هست، قرآنی هست، هم هیئت امام حسین هست، هم فضای فاسدی که از غرب برای ما میاد، حالا تو هر زمینه ای، خب لئن اشرکت خطرناکه، لیحبطن عملک، دیگه از این واضح‌تر اعمالتون نابود میشه، تباه میشه، میشه گاو نه منشیر، گاوی که نه منشیر داده با یه لگد میزنه همه رو میریزه. و از خاسران، زیانکاران حقیقی، یعنی از کسایی که سود سرمایه رو از دست دادن خواهید بود. البته مخاطب این آیه پیامبره، اما هر کس که مخاطب این قرآنه، خداوند داره به پیامبرش میگه که دیگه بقیه حساب کار دستشون بیاد، که البته خیلی این عبارت کلیه، اما خیلی جا داره باز بشه، بست پیدا کنه، مخصوصا تو فضای امروز، فضای آخرالزمان. آیه 66، بل الله، بلکه تنها خداوند، فعبد، پس او را عبادت کن، و کن من الشاکرین، و از شکرگزاران باش، یعنی از کسایی که از نعمتهای خداوند استفاده میکنن در راستای اطاعت و رضایت خداوند، در راستای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند. خیلی آیات کلیه، اما مصداقاش خیلی زیاده. تو فضای امروز قشنگ ما میتونیم مصداقهای این بحث شرک و حبط عمل و خاسرین و شاکرین و اینا رو پیدا کنیم. آیه 67، و ما قدر الله حق قدرهی، و آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختن. ما هم همینطور. ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامته و السماوات مطویات به یمینه، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او. آسمان ها در قیامت پیچیده میشه، در هم میپیچه، یعنی چی؟ یعنی یه فضای جدید با قواعد جدید برپا میشه. همه اینا در عرصه قیامت در نزد خداونده، البته الان هم در نزد خداونده، منتها الان چون ما حجاب های مادی جلو چشمونه، خداوند یه سری اختیارات و مهلت ها به ما داده، ما خیلی اینو درک نمی کنیم. ولی اونجایی که دیگه این پرده ها کنار بره، مهلت تموم بشه، اختیارات از بین بره، دیگه همه در دادگاه عدل الهی حاضر بشن، یا در عصر ظهور در دادگاه عدل خلیفه خداوند، قشنگ اینو میفهمن. اونجا دیگه خدا را آنگونه که شایسته است میشناسن، گوشی دستشون میاد، سبحانه او که منزه است او، و تعالی عما یشرکون، و بلند مقام است از شریک هایی که برای او میپندارند. آیه 68، آیه‌ای که میگه دو تا نفخ سور داریم، و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، و در سور دمیده میشود، پس همه کسانی که در آسمان ها و زمینن میمیرند مگر کسانی که خدا بخواهد، که هممونم میدونیم اون کسی که در نفخ سور میدمه ملک مقربی است به نام اسرافیل. اسرافیل مأمور در دمیدن سور، قابله انتقال انسان ها از برزخ به قیامت. اسرائیل در مقامی پایینتر همین کارو داره انجام میده، یعنی قابله انتقال انسان ها از دنیا به برزخه. و میکائیل هم که گفتیم موکل رزق مادی، و جبرائیل هم موکل رزق معنوی، علم. و این چهار تا از فرشتگان مقرب الهی ان. حضرت اسرافیل علیه السلام مأمور این کاره، در اون سور میدمه هر اون چه که در آسمان ها و زمینه میمیره مگر اون کسی که خدا بخواد. حالا این الا من شاء الله تفسیر داره، یا این الا من شاء الله میخواد بیان قدرت خداوند رو داشته باشه، که یعنی همه میمیرن، اصلا کسی زنده نمیمونه، اما مراد از این استثناء تو جمله بیان قدرت الهیه، یعنی اگه خداوند بخواد خب یه عده نمیمیرن، یعنی محال ذاتی نداره، امکان داره همچین چیزی. البته ممکنه محال وقوعی داشته باشه، یعنی واقعا این الا من شاء الله مساقی هم نداشته باشه، چون اراده خداوند، قدرت خداوند بر امور محال ذاتی که تعلق نمیگیره، چون اگه تعلق هم بخواد بگیره اصلا اون مورد نظر شدنی نیست. مثلا آیا خداوند قادر برای خودش یک شریکی بیافرینه؟ باید بگیم این امر اصلا نشدنیه، محال ذاتی، محال عقلی داره. اگه خداوند بخواد برای خودش شریکی بیافرینه، اصلا اونی که میآفرینه نمیتونه شریک باشه، نمیتونه شریک الباری باشه، اون نشدنیه. اینو میگیم محال ذاتی، محال عقلی. اینجا میخواد بگه محال ذاتی، محال عقلی نداره، البته ممکنه محال وقوعی داشته باشه، یعنی مثلا مساقی هم نداشته باشه، وقوعا رخ نده. یا اینه یا یه تفسیر دیگری داره. حالا تو بعضی از تفاسیر یا بعضی از صاحب نظران من شنیدم گفتن میخوان بگن حیوانات دریایی زنده میمونن، چون وقتی که نظام عالم جمع میشه دوباره تمام کره زمین رو آب میگیره. ما قبلا هم که تو این دنیا خشکی داشتیم، کره زمین رو آب گرفته بود دیگه، اصلا حادثه دهول حامل عرض که اولین نقطه‌ای که از زیر آب سر بیرون میاره همین محل خانه کعبه است، میخواد بگه کل کره زمین رو آب گرفته بود دیگه. بعد آروم آروم خشکی سر بیرون آورد و خورشید تابید و این خشکی‌ها گسترش پیدا کرد تا شد الان این. وقتی که قیامت رخ میده بر اثر تجاذب قطبین دوباره همه کره زمین رو آب میگیره، بعد حیوانات دریایی زنده میمونن. مثلا ما الان کسایی که در حوزه حیوانات دریایی تحقیقات جدی دارن میگن ما موجوداتی در دریا داریم چند میلیون سال عمر کرده، یعنی چند بار مثلا دنیا شده، قیامت شده، هی خشکی زده بیرون، هی تجاذب قطبین صورت گرفته، دوباره کره زمین رو آب گرفته. این هنوز هست، این مثلا حیوان دریایی نهنگ بالا هر چی است. بعضیا یه همچین چیزی میگن که الا من شاء الله منظور حیوانات دریایی است. حالا هر چی، این نفخ سور اول، ثم نفخ فیه اخرى، سپس بار دیگر در سور دمیده میشود، و اذا هم قیام ينظرون، پس همگی به پا خواسته در انتظار هستند، یعنی دیگه در انتظار حساب و جزا و قیام کنان ينظرون، حساب ها رسیدگی میشه. بعد وقتی اینجوری میشه آیه 69، و اشرقت الارض بنور ربها، و زمین به نور پروردگارش روشن شود. حالا زمین که میگیم یعنی دیگه اونجا اون زمینی که تبدیل شده به عرصه قیامت دیگه. و وضع الکتاب، و کتاب را پیش مینهند، یعنی اون نامه اعمال رو یا حالا اون کتاب میزان رو، و جیء بالنبیین و الشهدا، و پیامبران و گواهان را حاضر میسازند. قشنگ خداوند داره تصویر سازی میکنه فضای قیامت و چه اتفاقاتی میفته. و قضی بینهم بالحق، و میان آنها به حق داوری میشود، و هم لا یظلمون، و با آنان ستم نخواهد شد. قشنگ روایت داریم همین اتفاقات تو عصر ظهور هم میفته، در بهار الانوار جلد 51 صفحه 71 که میفرماید و تشرق الارض بنور ربها، در عصر ظهور وقتی که خلیفه خدا حاکم میشه، زمین به نور پروردگارش به واسطه ظهور خلیفه خدا روشن میشه، و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، یا بهار الانوار جلد 52 صفحه 322 که میفرماید فاذا خرج اشرقت الارض بنور ربها و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. وقتی حضرت ظهور میکنه زمین به نور پروردگار روشن میشه و اون میزان عدل رو در بین انسان ها قرار میده، پس هیچ کس به هیچ کس دیگه ظلم نمیکنه. یا در بهار الانوار جلد 52 صفحه 330 میفرماید ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها و استغنى العباد من ضوء الشمس. وقتی که قائم قیام میکنه زمین به نور پروردگارش روشن میشه و بندگان از روشنایی روز مستغنی میشن. حالا شاید اشاره داشته باشه به پیشرفت های فوق العاده در بحث برق و نور رسانی و اینا، که یعنی شب اصلا مثل روز روشن میشه، حالا یاد معنای دیگری داره. و روایات دیگه که همه برمیگرده به این که در عصر ظهور هم همین اتفاق میفته. آیه 70، و وفیت کل نفس ما عملت، و به هر کس آن چه انجام داده است بی کم و کاست داده میشود. در عصر ظهور هم همینه ها، در عصر ظهور هم خلیفه خدا بی کم و کاست به هر کس هر چی عمل کرده میده. اینایی که تو فضاهای آخرالزمان، تو فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ریخت و پاش میکنن، بخور بخور میکنن، خیلی خوشحالن، باور نداره، داشتیم تو محاسباتش اصلا حساب نمیکرد، اونجا بی کم و کاست وفیت به تمامه، بی کم و کاست در نهایت کمال خودش جزاشونو میده. و هو اعلم به ما یفعلون، و اون نسبت به آنچه انجام میدادند از همه آگاه تر است. او یعنی خداوند در عرصه قیامت که تو این آیه اومده، و یعنی خلیفه خداوند در عصر ظهور که دیگه مشخصه طبق اون اصل مثل ظهور مثل قیامت است، کاملا روشنه که اینجوری. خلاصه نفخ سور داریم در قیامت، در عصر ظهور هم صحیحه آسمانی داریم، در قیامت زمین به نور رب روشن میشه، میزان عدل در پیشگاه پیامبران و گواهان قرار داده میشه، حساب همه رسیده میشه. در عصر ظهور هم همینه. آیه 71، حالا بحث همون زمر، نام سوره از این آیات گرفته شده، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده میشوند، هیئتی میرن اون تو، با هم، تو دنیا بودن با هم بودن، باند بودن، باندهای سیاسی، باندهای اقتصادی، باندهای اجتماعی، حالا تو هر عرصه‌ای بودن، فاسد بودن، مفسد بودن، ظالم بودن، با هم دیگه همکاری داشتن بر ظلم، بر دشمنی، بر فساد، بر سودجویی، بر خالی کردن جیب بقیه. اینایی که تو دنیا با هم بودن، خوش بودن، اونجا هم با هم میرن تو جهنم. و کسانی که کافر شدن گروه گروه به سوی جهنم رانده میشوند، حتی اذا جاؤوها، که وقتی به آن میرسند، یعنی به جهنم میرسند، فتحت ابوابها، درهای آن گشوده میشود، و قال لهم خزنتها، و نگهبان آن به آنها میگویند الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، آیا رسولانی از میان شما، از میان خودتون به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند، نیومدن اینا رو به شما ابلاغ کنند، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از ملاقات این روز بر حذر بدارند، شما را از این دادگاه قیامت انذار کنند، هشدار بدن. قالو بلا، میگویند آری، اونا اومدن، آیاتو بر ما خوندن، ما را نسبت به این روز بر حذر داشتن، هشدار دادند، ولی ما هم نافرمانی کردیم و سرکشی کردیم و سرسختی کردیم کردیم و جدی نگرفتیم و باز تو فضای کودکانه و کوچک و آلوده و شرکالود خودمون سپری کردیم و که وقتی اینجوری شد دیگه اینا سقوط کردن، دیگه راه چاره و نجاتی برای اینا نیست. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ولیکن فرمان عذاب، اون کلمه عذاب، اون حکم عذاب بر کافران مسلم شده است. قشنگ خداوند متعال داره این آیات رو برای اهالی مکه میخونه و هر کس که مخاطب این قرآنه، اینایی که تو فضاهای باند بازی و حزب بازی و اینا میرن، اینا همونجا با همن، با هم همکاری کردن که اهداف موهوم سیاسیشون رو دنبال کنن، اینا اونجا هم با همن. آیه 72، قیلت خلو ابواب جهنم، بعد به آنان گفته میشود از درهای جهنم وارد شوید، خالدین فیها، که در آن جاودانه بمانید، فبئس مثوى المتکبرین، که پس چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران، اینه که حق براشون عرضه شد سرسختی کردن. تکبر یعنی وقتی حقی به انسان عرضه میشه انسان سرسختی کنه. حالا آیه 73، نقطه مقابل، اهالی جهنم رو گروه گروه میبرن، اهالی بهشت رو هم گروه گروه میبرن، چون بالاخره با هم بودن دیگه، اینا هم با هم همکاری داشتن، طبق اون آیه که در ابتدای سوره مائده بود، و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون همکاری داشته باشن بر بر، نیکوکاری با رعایت تقوا، بدون خط قرمز رد کردن. گروه قبل تعاونوا علی الاسم و العدوان بودن، با هم دیگه همکاری داشتن بر گناه و دشمنی، که اونجوری گروه گروه رفتن درک اسفل و سافلین تا ابد. اینا برعکس اونافته، وسیخ الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده میشوند. اینا هم با همن، چون تو دنیا با هم بودن. حتی اذا جاءوها، که هنگامی که به آن میرسند یعنی به اون بهشت میرسند، و فتحت ابوابها، و درهای بهشت گشوده میشود، و قال لهم خزنتها، و نگهبانان آن به آنها میگویند، نگهبانان اون بهشت به این بهشتیا میگویند سلام علیکم، سلام بر شما، اصلا با سلام و صلوات و تحیت و خوشامدگویی و درود و اینا همراهیشون میکنن، سلام بر شما، تبتم، گوارایتان باد این نعمتها، این مقامات، این کرامات، نوش جونتون، فدخلوها، پس داخل آن شوید، خالدین، که جاودانه بمانید، اصلا تا ابد، تا خدا خدایی میکنه شما اینجا هستید. یه نکته و یه تفاوت هست در آیه 71 و 73. در آیه 71 وقتی میفرماد در رابطه با جهنمیان حتی اذا جاؤوها، دیگه واو نداره، سری میگه فتحت ابوابها، اما در آیه 73 وقتی میفرماد حتی اذا جاؤوها، یه واو داره و فتحت ابوابها. این واو که در رابطه با بهشتیان هست، در رابطه با جهنمیان نیست، چی میخواد بگه؟ این واو احتمالاً میخواد به یک فضای زیبا و دلنشین اشاره کنه، یعنی در رابطه با جهنمیا، وقتی اونا میان در جهنم، همینجوری درو وا میکنن، با توهین و اهانت اینا رو پرت میکنن اون تو، ولی وقتی که بهشتیا در آستانه در بهشت قرار میگیرن، و فتحت ابوابها، و در حالی که درها رو باز میکنن، یعنی خیلی نرم، نازک، لطیف، خیلی دلنشین، اصلا آدم لحظه لحظه که این در باز میشه احساساتش قلیان پیدا میکنه، هیجانش بالا میره، اصلا لذتش چند برابر میشه، یه جور احترام هست، کرامت هست. مثل اینکه اگر یه فردی بخواد یه مجرمی رو از در بیرون کنه، در رو محکم وا میکنه و پرتش میکنه بیرون، ولی وقتی بخواد یه شخص محترمی رو بخواد از در راهی کنه، آروم در رو باز میکنه، خیلی با احترام، خیلی فضا رو تلطیف میکنه. شاید این واو که قبل از فتحت در مورد بهشتیان اومده، ولی قبل از فتحت در مورد جهنم یا نیومده، همین باشه، دقیقاً همینه دیگه. وقتی آدم یه آدم محترمی رو میخواد از در راهی کنه، آروم در رو باز میکنه، با احترام فرد بزرگ رو راهی میکنه از در بره. اما اگر آدم میخواد یک فرد بد و مجرمی رو از در بیرون کنه، که آروم در وا نمیکنه، محکم در وا میکنه، با توهین و اهانت و قاطعیت پرتش میکنه بیرون. خیلی جالبه، یه واو اینقدر تفاوت رو میخواد نشون بده که تو فرستادن اهالی جهنم به جهنم و تو فرستادن اهالی بهشت به بهشت چقدر تفاوت هست. بعد وقتی بهشتیا میرن وارد بهشت میشن، آیه 74، آیه است که خیلی زیبا بر زبان امام زمان ما هم جاری خواهد شد ان شاء الله به زودی، و قال الحمدلله الذی صدقنا وعده، و آنها میگویند تمام حمد، تمام ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد، در وعده خودش به ما صادق بود. گفت اهل تقوا باشید، به این جایگاه ها میرسید، شد، در وعدش خداوند با ما صادق بود، و اورثنا الارض، و زمین را میراث ما قرار داد، یعنی اون زمین بهشت، نتبوا من الجنت حيث نشاء، که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چقدر لذت بخشه، هر جا دلمون میخواد دیگه میتونیم بریم، اصلا تو این بهشت برین بی‌نهایت الهی هر جا بخوایم میتونیم ساکن باشیم، بهره مند باشیم. فنعم اجر العاملین، پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان، عمل کنندگانی که البته تو دلش ایمان هست، تقوا هست، اخلاص هم هستا، که البته یعنی باید عمل کرد، باید خروجی داشت، باید یه کاری کرد، فقط در حد حرف و شعار این جوامع شعار زده چقدر نفهمیدن این قسمت از این آیه رو، باید یه کاری کرد، یه خروجی داشت، اصلا انسان یعنی یک بارچه عمل، تصرف در عالم، پس چه نیکوست پاداش عمل عمل کنندگان، البته عمل کنندگانی که به هو مؤمن، از مؤمنان باشن، از متقین باشن، از مخلصین مخلصین باشن. در دل این عملی که انسان رو به این جایگاه میرسونه سه تا کلمه ایمان و تقوا و اخلاص هم هست. پس چه نیکوس پاداش این عمل کنندگان که ملزوماتش هم با خودشون دارن، میرن وارد بهشت میشن و اینجوری حمد و ستایش الهی رو میگن. حالا این آیه و رابطش با زمان ظهور با امام زمان ما در بهار الانوار جلد 53 صفحه 7، باز در بهار الانوار جلد 53 صفحه 32 و تو کتب روایه دیگه ما اومده، یه روایت تقریبا طولانی هست که مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام در رابطه با بحث امام عصر میپرسن که حل المأمور المنتظر المهدی علیه السلام من وقت موقت، آیا مأموریت مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه شریف وقت معینی دارد که باید مردم بدانند کی خواهد بود؟ این سوال عرضه داشت. بعد خیلی روایت خیلی طولانی و جالبی است، خیلی استنادات بسیاری داره امام صادق علیه السلام به آیات قرآن، که اصلا اول روایت شروع میشه که لأنه هو ساعت التی، اون همون زمان قیامتیه که تو آیات میپرسن کی اون ساعت قیامت خواهد بود. بعد خداوند میفرماید علم اون فقط نزد خداست، که در رابطه با ظهورم این آیه مساق داره. بعد خیلی آیات دیگر رو اشاره میکنن، اقتربت الساعت و انشق القمر و ما یدریک لعل الساعت تکون قریبا، خیلی آیاتی که دلالت بر قیامت کبرا داره، اما امام صادق علیه السلام برای قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر استفاده میکنن. میره جلو نکاتی رو میفرمایند در رابطه با علائم ظهور یاران حضرت، شرایطی که در عصر ظهور رخ میده، تمدن اسلام جهانی میشه، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، و اگرچه مشرکان اکراه داشته باشن. بعد خیلی آیات دیگری رو، آیات متعددی رو امام صادق علیه السلام اشاره میکنن تا میرسن به همین آیه 74 سوره مبارکه زمر که امام صادق علیه السلام فرمود ای مفضل، او به تنهایی آشکار میگردد و تنها به طرف خانه خدا میآید و تنها داخل کعبه میشود و چون شب فرا رسد همچنان تنهاست، وقتی چشم ها به خواب رفت و شب کاملا تاریک شد، جبرئیل و میکائیل و دسته دسته فرشتگان بر وی فرود میآیند و در آن میان جبرئیل به وی میگوید ای آقای من، هر چه بفرمایی پذیرفته است و فرمانت رواست. او یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دست بر رخسار مبارکش میکشد و همین آیه رو تلاوت میفرمایند که الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملین. آنگاه در بین رکن و مقام می ایستد و با صدایی رسا میگوید ای نقبا و مردمی که به من نزدیک هستید و ای کسانی که خداوند شما را پیش از ظهور من در روی زمین برای یاری من ذخیره کرده است، برای اطاعت از من به سوی من آیید. صدای او به این افراد میرسد و آنها در شرق و غرب عالم، بعضی در محراب عبادت و گروهی خوابیده اند و با این وصف با یک صدا که میشنوند و با یک چشم به هم زدن در بین رکن و مقام نزد او خواهند بود. و چقدر زیباست اون لحظه که این آیه بر زبان امام زمان ما جاری میشه و دیگه ما میریم برای عصر ظهور، اصلا دیگه تموم میشه این بلاها، سختیها، ظلمها، فسادها، جرمها، جنایتها، این شب ظلمانی غیبت با تمام سختیها و سردیهاش، که انشالله به زودی زود ما شاهد شنیدن این آیه از لبان مبارک امام زمانمون خواهیم بود. و آیه 75 که دیگه این سوره زیبا به اتمام میرسه، و تر الملائکه تحافین من حول العرش، و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خداوند حلقه زده اند، یسبحون به حمد ربهم، و با ستایش پروردگارشان را تسبیح میگویند، و قضی بینهم بالحق، و در میان بندگان به حق داوری میشود، و قیل الحمد لله رب العالمین، و سرانجام گفته خواهد شد که تمام حمد مخصوص پروردگار جهانیان است. خیلی سوره پربار، پر نکته، با نکته های مهم و درشت در بحث قیامت، در بحث مهدویت، که انشالله خداوند متعال دلهای ما رو ظرف قرآن و ظرف این معارف قرار بده، که انشالله روز به روز ما تناسبمون و سنخیتمون با امام زمانمون بیشتر بشه و شاهد باشیم این فضای بهشت زمینی رو در عصر ظهور، و انشالله جزو سربلندان و اهالی بهشت باشیم در عرصه قیامت به لطف و فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.